امروز بحثمون رو ادامه میدیم در مورد نیچه. جلسه قبل تا جایی که ممکن بود راجع به یک از گزینگویهای نیچه حرف زدم، یکی از جملات اپوریتیک نیچه‌ای تحت این عنوان که چه میشد اگر، یا وای اگر حقیقت زن بود، که امروز دوباره به یه مناسبتی ممکنه برگردم بهش. بحثم امروز در مورد نیچه از اون حیث که نیچه فیلسوف رسمی نیست به معنی که فیلسوفای دیگه فیلسوف هنچنان که دیدیم بدر ببینید، نیچه در واقع یه آنتی فیلسوفی فیلسوفره، یه فیلسوف ضد فلسفه یا یه فیلسوف فلسفه ستیزه. منطقه اگه بخواییم دقیق از گذاری کنیم روی نیچه که نیچه کیه و چی کار میکنه، باید گفت که نیچه سایکولوژیکال فیلسوفی رو کار میکنه، یعنی جوری فلسفه روانشناسی، جوری همامیزی فلسفه و روانشناسی. شما متوجه نمیشید که آیا داره در یه برهه خاصی روانشناسی میورزه یا اینکه نه داره تفلسف میکنه. و ما نمونه‌های زیادی از اینو امروز با هم دیگه بررسی میکنیم که چجوری به حالت تفلسف روانشناسی میکنه و شاید یه میکسی از روانشناسی و فلسفه. این روانشناسی با اون روانشناسی که مثلا توی دانشگاه میخونن پرسشنامه میدن نمیدونم، اون با اون فرق میکنه، یه جور روانشناسی فلسفیه. به عبارتی شما گوشه کرسی خونتون میشینید تفلسف میکنید و در مورد روان آدم ها. اجازه بدید اولین چیزی که امروز میگم این باشه که نیچه یک فیلسوف نچرالیسته، نچرالیزم. و اجازه بدید که قدری راجع به کانسپت نچرالیزم حرف بزنم در بحث کارم. این چیه؟ یعنی چیه که توی طبیعت باوره یا طبیعت گراست یا نچرالیسته یا قالب اینه که چیزی به جز طبیعت. ببینید بذارید اینجوری بگم، شما میتونید پدیده ها رو دو جور توضیح بدید، یا معطوف به خودشون یا معطوف به چیزی بیرون از خودشون. بذارید یه مثال بذارم که بعضی وقتا توی کلاس های دیگه هم زدم اینجا. فرض کنید مسابقه فوتبالی باشه بین آرژانتین و انگلستان و از قضا آرژانتین مثلا 3 تا گل بزنه به انگلستان. اتفاقی که میفته اینه که دو جور میشه این پدیده رو تحلیل کرد. یکی اینه که بگید خیلی خوب نگاه کن آرژانتین الان مثلا خط هافبکش اینا هستن، اینا چهره های خوبی هم، خیلی سریع میدون، خط دفاعش خیلی دفاع قویه، نمیتونم مربی خوب ارنج کرده بود، پیستون چپ و راست خوب بالا پایین میرفتن و و و و. این توضیح یک جور توضیحه که ناظر به خود متن یا تکست فوتباله. شما از تکست فوتبال خارج نمیشید بر حسب مثلث سبزی که توش بازی فوتبال جریان داره فوتبال رو توضیح میدید. اما جور دیگری هم میشه برد آرژانتین رو توضیح داد. چجوری؟ با چیزهایی اضافه بر اون مستطیل سبز فوتبال. مثلا فرض کنید انگلستان و آرژانتین خب درگیر بودن سر جزایر معروف فالکلند. به شما بیاید بگید نگاه کنید این آرژانتینی‌ها سر جزایر فالکلند اینا تحقیر شدن. حالا که تحقیر شدن اینا اومدن اینجا چند برابر با سرعت بیشتری میدونن که جبران کنن اون تحقیر رو. میبینید من الان دیگه اینو دارم همون فوتبال توضیح میدم، همون برد آرژانتین رو توضیح میدم، ولی دیگه نه با مثلث سبز، با چیزی بیرون از مثلث سبز. در مورد جهان هم اینجوره. شما میتونید جهان رو در قالب مفاهیم طبیعی که در همین جهان وجود دارن توضیح بدید و به یک امر سوپرنچرال فراطبیعی، به یک امر سوپرنچرال تمسک نبرزید به خاطر توضیح این جهان. هرچه در جهان هست با خودش قابل توضیحه. و اگر این کار رو کردید شما یک نچرالیستید. اجازه بدید براتون یه مثال بزنم، یه صحنه‌ای که توی زندگی روزمره من زیاد باهاش مواجه شدم. مثلا شما سوار ماشین میشید، ماشین خراب میشه، راننده استارت اول میزنه کارش نمیشه، استارت دوم میزنه کارش نمیشه. اگر بخواد ماشین رو درست کنه غالبا باید کجا رو چک کنه؟ در ماشین رو باز کنه، انجین ماشین رو چک کنه، ببینه چه اتفاقاتی افتاده. صلوات اول رو میفرسته، انجین رو میزنه، باز ماشین درست نمیشه. سرواز دوم رو میفرسته، انجین رو میزنه، باز ماشین درست نمیشه. این یعنی توسل به نیروهای سوپرنچرال برای تبیین امر نچرال، چیزی که تو زندگی ما به عنوان آدمهای منفک شده و دوشاخه و در واقع به یه معنا کسایی که یه خورده هنوز نه تو مدرنیته هستیم نه تو سنتیم، در حال گذار از این دنیا، برای این توسل به نیروهای ماوراء طبیعی برای توضیح همین طبیعی. نیچه میخواد جهان رو با خود جهان توضیح بده. ببین نمونه بارز نچرالیزم اینه که جهان رو مثلا با مناسباتی که یک خدای قادر علی الاطلاق که همه کار میتونه بکنه، همه چیز رو میدونه اون بیرون توضیح بدیم. مثلا من دانشگاه قبول میشم، اینو دو جور میتونم توضیح بدم. یکیش اینه که خب تلاش و کوشش کردم، تست دادم، یه هر دیگه کردم، دانشگاه قبول شدم. یک راه دومی داره این قبول شدن. راه دومش اینه که بگم خب به خاطر نذری بود که مثلا مادرم کرده، یه دعاهایی بود که شب مثلا پدرم کرده. ببینید این دو جور دیدن جهانه. دیدن جهان از چشم انداز نچرالیسم یا طبیعت گرایی یعنی این که شما دقیقاً با همون چیز نچرالی که وجود داره، با نیچر، با طبیعت، با امر طبیعی پدیده ها رو توضیح بدید و برای توضیح پدیده ها توسل و تمسکی پیدا نکنید به در واقع چیزهای ماورای طبیعی، چیزهای سوپرنچرال. یا مثلا به شما فرض کنید یه عده شعر میگن، آرت تولید میکنن، شما دو جور میتونید اینو توضیح بدید. یکی اینکه بگید مثلا الهام بهش میشه، یه نیروهای غیبی تو درن این حرف میذارن، یه اتفاقات اینجوری میفته. یکی هم که نه، یه سری ساختار زیباشناسی وجود داره که مثلا این داره اونها رو باز تولید میکنه، خیلی زمینی تر، خیلی این جهانی تر، خیلی گیتی گرایانه تر. گیتی که میگم یعنی همین دنیایی که ما داریم در این زندگی میکنیم. فارغ از اینکه کدومی که از این دو نگاه برتره یا برتر نیست، که این کاملا یک بحث دیگری است، نیچه آدمی نیست که با توسل به نیروهای سوپرنچرال پدیده ها رو توضیح بده. نیچه پدیده ها رو توضیح میده، مثلا با توسل به نیروهای نچرال، با توسل به طبیعت. اینجا یه تفکیک در واقع ما قائل میشیم بین دو تا چیز که به زبان انگلیسی یکیش اسمش هست جاستیفیکیشن. اگر با من ترجمه کنیم، معمولاً کتاب فلسفی ترجمه میکنن به توجیه. یه تفکیک وجود داره در فلسفه بین جاستیفیکیشن و اکسپلینیشن. این تفکیک خیلی تفکیک مهمیه. اجازه بدین یه خورده این تفکیک رو دقیق کنم و بعد برم سراغ جعبه ابزار نیچه‌ای و نحوه نگریستن نیچه به جهان بر اساس این تفکیکی که شما میبینید. تفکیک جاستیفیکیشن و اکسپلینیشن. جاستیفیکیشن اصطلاحاً میشه ترجمه کرد به توجیه، منتها برای مقصودی که من به کار میبرم ترجمهش به دلیل آوردن خیلی بهتره. خیلی ساده‌تر یه کسی برای حرفش دلیل میاره، یعنی مثلا من میگم خدا وجود داره، شما یقین من میگید اصلا چرا خدا وجود داره، من شروع میکنم مثلا دلیل آوردن استدلال، دلیل میارم برای حرفا. اما اکسپلینیشن با جاستیفیکیشن فرق داره. اکسپلینیشن یعنی توضیح دادن یک پدیده. بذارید براتون یه مثال بذارم. خب واضحه که کاری که فیلسوفا خیلی بهش علاقه دارن جاستیفیکیشنه. فیلسوفا خیلی دلشون میخواد با هم دیگه بشینن، دلیل بیارن، دلیل بشنون، یه ملاق سلم کنن، اون یک استدلال بگه و اون استدلال اون یکی رو رد کنه، دوباره اون یک استدلال دیگه بگه، دوباره اون استدلال اون یکی رو رد کنه و این بازی ادامه پیدا کنه. بازی استدلال، گیم اف آرگومنتیشن، بازی ادله آوردن. ها تو برهان کن، تو دلیل تو بگو، من دلیلمو میگم، ببینیم کی دلیل زور بیشتری داره. یعنی وقتی دلایل تو بیشتره، تو قدرت بیشتری هم برای در واقع به ثمر رسوندن حرفات داری. اما توضیح چیز دیگری. بذارید با یه مثال این قضیه رو روشن کنم. فرض کنید یه بچه مثلا رفته بدون اجازه مادرش سر شکلاتای خونه و یک ما شکلات رو برداشته و داره این شکلاتا رو میخوره. اگر شما یه بچه رو بگیرید که چرا رفتی سر این شکلاتا، به شما یه سری دلایلی میگه دیگه، مثلا چه میدونم بابا اجازه داده بود، حالا شاید دروغ را نمیدونم، گرسنه نبود، هر چیز دیگه. ولی توضیح این فارغ از اینکه اون چه دلایلی برای خودش داره خیلی ساده است. بچه شکلات دوست داره و رفته شکلات بخوره. هر دلیل دیگه‌ای که این بچه بیاره از جنس توجیهه. نیچه عاشق توجیهات نیست، عاشق توضیحاته. اگر من به خدا اعتقاد دارم، تو طول تاریخ فلسفه یک کلمه دلیل فیلسوفا میارن برای اعتقاد به خدا، دلیل نمیدونم غایت شناختی، دلیل نمیدونم یک دو تا دلیلش امروز نگاه میکنیم با هم. ولی نیچه اینا براش مهم نیست. نیچه این گرسش براش مهمه. انسان را چه میشود که او را به این حاجت میفتد که خدایی داشته باشد؟ و این رو توضیح میده. جلوتر که برم براتون آشکار میشه که اینا تفاوتشون چیه. بذارید در واقع چند نمونه رو با هم دیگه بررسی کنیم. نیچه از حیوان دوستی حرف میزنه، چیزی که امروزه خیلی رایج و خیلی هم خوبه. البته که حیوانات هم نشینان ما هستند بر سر یک سفره بزرگ به نام طبیعت و این رفتاری که ما با اینها میکنیم رفتار درخور و شایسته نیست. کشتار دست جمعی حیوانات، سلاخی حیوانات، یک گاو برای که شکوفا بشه باید بالاخره توی مرتع بدوه، جست بزنه، علف بخوره. این از روزی که متولد میشه تا سن 3 سالگی که به کشتار میرسه توی باکس انقدری زندگی میکنه با یه وضعیت خیلی ناراحت کننده، چون کارخانه های کنسرو سازی، مکدونالد، کارخانه های تولید گوشت چرخ کرده به حرف شما گوش نمیدن که این حیوان هم سفره شما. نگاهشون به شما اینه که نه، این حیوان هم سفره ما نیست، بلکه توی سفره ما، ما باید اینو بدریم، تکه تکه کنیم و بخوریم. و امروز موجی پیدا شده که خیلی موج خوبیه به اسم Animal Liberation، آزادسازی حیوانات، که بحث میکنن چرا این حیوانات رو لااقل میخواییم سلاخشون کنیم، با این نم بزرگ نشن، یه گوساله لااقل یه قدر شکوفا بشه بعد گردنشو بزنیم به این روز، نحوه کشتن اینا به این وضعیت نباشه و و و و. اما نیچه نگاه میکنه و این اتفاقیه که منم بعضا دیدم توی زندگی. من آدمایی رو میبینم که این روزا عاشق حیواناتن، تو این هیچ تردیدی نیست. ولی این عشق به حیوانات به خاطر عشق به حیوانات نیست، بلکه توضیح دیگری داره. این عشق به حیوانات به خاطر تنفر از آدمیانه. میبینید شما نتونستید روابط خوبی با آدم‌ها داشته باشید، آدمای دورورتون، عمل خانواده، دوستانتون و و و و وقتی نتونستید روابط خوبی از آدم با آدم ها داشته باشید، یه دفعه با کل این مجموعه قهر میکنید، میرید کنار، آدم ها هیچ کدوم به درد نمیخورن، حالا چی خوبه حیوانات؟ بنده مثلا آدم هایی رو میشناسم که وقتی وارد خونهشون میشی از دم در خونه 50 تا گربه رو سگلت میریزه، ولی آدم یک دونه رابطه انسانی نداره، یک آدم دیگر رو نتونسته تحمل کنه. این آدم اینقدر خود بزرگ و فردی داره که به یه دیگه نمیتونه بیاد کنار این بشینه، به خاطر اینکه این نمیپذیره آدم دیگری بیاد. وقتی نیچه جنبش آزادسازی حیوانات به تعبیر امروزی رو میره توضیح میده که پشتش چیه، همیشه اینجوری نیست، البته تردیدی توی این نیست، ولی میشه دید که بعضی از مواقع اینجوریه. یا مثال خیلی متعالی تر به قول مادر زمین، عشق. عشق که ما در مورد اینکه نیچه چه دوستی رو ایدئال میدونه و تعریفش از دوستی چیه به تفصیل بعداً صحبت خواهیم کرد، ولی شما در نظر بگیرید پدیده عشق رو، لاف. ظاهر امر اینه که عشق یه چیز متعالی، یه چیز، و البته ممکنه در بعضی تغییراش هم اینجوری باشه، عشق چیز خوبی باشه، یه چیز مثبتی باشه، یه چیز به درد بخور باشه، تو این هیچ تردیدی نیست. ولی یه لحظه نگاه کنیم به اون چیزی که ما امروز بهش میگیم عشق. قبلا قرار ما در عشق این بود که من عاشق یه کسی میشم، من ایکس عاشق یه ایگرگی میشم، من خیشتن خودم رو در پای این ایکس قربانی میکنم، من دیگه وجود نداره، فضای درون من از دیگری، از دوست من، از معشوق من، از محبوب من پر شده، خواست من خواست معشوق منه و و و و. اما اون چیزی که امروز، اون عشق پاتتیک، بیمارگونه، رقتبار، اون چیزی که امروز ما تحت عنوان عشق میبینیم اساسا یه همچین پدیده ای نیست. من دارم خیلی دلم برای استاد ادبیاتی میسوزه که از صبح تا شب از عشق حرف میزنن و یک خبر کوچولو رو ندارن، و اون اینه که این عشقی که ازش حرف میزنن امروز تبدیل شده به لفظ بدون مصداق، خیلی ساعت وجود نداره، مثل اینکه یه کسی ساعتا راجع به تکشاخ حرف بزنه، کالوچه کافیش کنه بشکافتش، ولی تکشاخ وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه عشقی که ما امروز میبینیم در واقع اصلا همچین چیزی نیست. عشق امروز ما نوعی تملکه، نوعی به انحصار درآوردن خیشتن محبوب، خیشتن معشوقه، برای ارضای منیت من، برای ارضای کسی. عشق معطوف به من اساساً، در اون لیترچر قدیمیش عشق معطوف به من نبود، عشق معطوف به کس دیگری بود که به اون میگفت این معشوق. باز معنیش نیست که همیشه عشق حال روزش اینجوریه، ولی حتما معنیش این هست که بعضی از عشقا به خصوص در دوران مدرن مفهوم عشق دستخوش دگرگونی شده. عشق هم مثل هر دیگه یه تاریخ داره که در واقع نیچه که هیستوریسیست، یه تاریخگراست و تو دل تاریخ همه چیزو بررسی میکنه، بعداً راجع به این توضیح بیشتری میدم، تاریخش رو نگاه میکنه، میگه عشق تغییر کرده. اون چیزی که بهش میگفتین عشق دیگه امروز این عشق اون عشق نیست، این عشق اساسا نیست، خودخواه نیست، چیز معطوف به خوده. یا در نظر بگیرید اخلاق رو. همه ما فکر میکنیم خب اخلاقیات، بخش قصری از جامعه اخلاق رو رعایت میکنن یا تظاهر به رعایت کردن اخلاق میکنن، نه به خاطر اینکه دلایل خیلی خوبی مبنی بر اخلاقی زیستن دارن، توجیهات خیلی خوبی از این جنس، نه صرفا به خاطر اینکه اینا از تنهایی میترسن، fear of solitude. من اگر بیام تو جامعه داد بزنم آقا میگین فلان نکته اخلاقی، مثلا چه میدونم اینجور پوشش خیلی چیز خوبیه، الان من میخوام بگم بله، طرد میشم، بند میشم، اکسکلود میشم، از جامعه کنار گذاشته میشم، میترسم از اینکه این کارو بکنم. میبینید ریشه یه چیزی که اسمش اخلاقه، ریشه یه چیزی که اسمش اخلاقه چجوری برمیگرده به یک امر اصلا بی ارتباط به اخلاق، به اسم ترس از تنهایی. مثال دیگری نیچه برای شما میزنه. نیچه منتقد سفت و سخت مسیحیت، چنان که خواهیم دید نیچه با مسیح بد نیست، ولی با مسیحیت، با دم و دستگاه مسیحیت میونه خوبی نداره. در مسیحیت شما دارید همسایت را دوست بدار. چرا همسایت را دوست بدار؟ خب ظاهرن فرد من یه همسایه اون دوست داشته باشم، همسایه اون همسایه دوست داشته باشم، کل کره زمین خوشبخت‌تر خواهند شد.
اما نیچه اساسا مثل هر چیز دیگه‌ای در مسیحیت که پشت یه جوری حقوق یه جوری کلک یه جور ریشه غیر اخلاقی غیر حقیقی می‌بینه، در این هم یه جور ریشه غیر اخلاقی می‌بینه و معتقد این که یه کسی بگه همسایه ات را دوست بدار، یعنی همه کره زمین رو دوست بدار، این به معنای بی‌معنی کردن واژه دوست داشتنه. من تو رو دوست دارم چون بقیه ای وجود دارن که اونا رو دوست ندارم و از قضا تو رو انتخاب کردم که دوست داشته باشم. وقتی قرار باشه همه رو دوست داشته باشم، وقت واژه دوست داشتن رو انقدر باز کردم، انقدر جلب و گشاد کردم، انگلیسی هم میگن making a concept too broad، این که یک واژه رو زیادی وسیع کنید، باز کنید. واژه دوست داشتن رو انقدر باز کردم، انقدر گشاد به کار بردم که همه چیز شاملش میشه، همه چیز شاملش میشه. بذارید یک دیگه از تحلیل‌های مبتنی بر اکسپلنیشن نیچه رو ببینیم. عینک نگریستن به جهان از منظر نیچه‌ای دیدن جهان، یک رازش اینه که شما دلیل‌های خوب نمی‌خواید بیارید و حجت بیارید، دلیل بیارید، بلکه باید چیزها رو توضیح بدید در عوض اینکه چیزها رو توجیه کنید. در جهان باستان فیلسوفی هست که همه شما اسمش رو شنیدید و در واقع سوپر استار جهان باستان به یه معنا به نام سقراط، کسی که مردم توی میدونها جمع میشدن در میدون مشهور آگورا برای اینکه حرفای سقراط رو بشنون، برای اینکه سقراط باشون بحث کنه، یه آدم خاصی، کاراکتر خاصی که تقریبا تو تاریخ فلسفه کسی نیست که دوستش نداشته باشه. خود نیچه هم خیلی سقراط دوست داره، اگرچه چپ و راست نقد داره به سقراط که اونو عامل انحطاط میدونه، عامل انحطاط تفکر یونانی، عامل انحطاط بلکه تفکر بشری. ولی چیزی که میخوام بگم اینه، ببینید یکم از تفکر سقراط بگم که سقراط چیکار میکرد و بعد برگردم به اینکه نیچه چجوری سقراط رو، پدیده سقراط رو توضیح میده. سقراط یک آتنی بود، یک آتنی زشت رو که میرفت توی میدانهای شهرهای میساخت، مثلا شما رو پیدا میکرد میگفت خب تو چی کاره، میگفت که من دین دارم. مثلا آقای اوتوفرون، یکی از رسالهاش اسمش اوتوفرون، شخصیت دیندار بود، پارسا بود، سقراط یقش رو میگرفت میگفت میدونی دینداری یعنی چی؟ اون میگفت بله یعنی این. سقراط میگفت نه اشتباه میکنی، دینداری معنیش این نیست، دینداری یه شانس دیگه بهت میدم، دوباره بگو. دوباره اون تعریفش رو مودیفای میکرد، جرب و تعدیل میکرد، یه تعریف دیگه از دینداری میداد، منتها سقراط باز راضی نمیشد، اینم غلطه، دوباره یه فرصت دیگه. کار سقراط این بود گیر آوردن انسانهای موفق در جامعه به یه معنا، یقه اینا رو چسبیدن و به اینا حالی کردن یه نکته، اون نکته که شما نمیدونید. سقراط ادعا نمیکرد من هم میدانم، میگو من هم نمیدونم، ولی من با شما یه تفاوت اساسی دارم، من میدونم که نمیدونم ولی شما نمیدونید که نمیدونید. گفت کاهن معبد دلفی از خدایان شنیده بود که کاهن در ادبیات یونان باستان کسی که واسطه بین خدا و آدمای عادیه، از خدایان شنیده بود که سقراط عاقل‌ترین مردم است در روزگار باستان. بعد سقراط میگفت میدونین چرا کاهن معبد دلفی اینو گفته؟ قاعده از معبد دلفی اینو گفته، میدونست من نادان ترینم، منتها میدونست من میدانم که نادان ترینم. ببینید حالا کیلویی هم بخواید حساب کنید، من یه دانسته بیشتر از بقیه دارم، من میدونم که نادان ترینم، اونا دیگه نمیدونن که نادان ترینن. ولی صحبت کاری که میکرد یقه مردم رو میگرفت و اینها رو دوچار حالتی میکرد که در زبان یونانی به این حالت میگیم اپوریا means to be perplexed، سرگشتگی. آدم ها رو سرگشته میکرد، کسایی که فکر میکردن دو دستی به حقیقت رسیدن، اینها رو نشونشون میداد که نه هیچی نمیدونی. و بیشتر این دعواش هم در مقابل گروهی بود که یونان باستان معروف بودن به گروه سوفیست ها، یعنی گروهی از فیلسوفان که چند تا کار میکردن، یک وکیل مدافع بودن، یعنی توی دادگاه ها یه پولی میگرفتن و میرفتن از حقوق مجرم متهم دفاع میکردن، و دو خیلی حراق بودن، رتوریک یعنی علوم بلاغی، علوم سخن گفتن رو بلد بودن و اینا دشمنای اصلی سقراط هستند. و سقراط خواست اینا نشون بده که شما نمیفهمید، نمیدونید به خصوص سقراط، نمیفهمید چی میگین، غلط میگین. اما نکته اینجاست. نکته از نظر نیچه اینجاست. بذارید یه کوچولو دیگه از نیچه سقراط بگم و بعد تحلیل نیچه راجع به سقراط بی‌نظیره. سقراط یا افلاطون، وقتی که میگیم سقراط در واقع خیلی تفکیک جدی بین سقراط و افلاطون نمیتونم بکنم، به این خاطر که یه سری نمایش نامه نوشته شده، یه سری متن شبیه نمایش نامه نوشته شده که سوپر استار شخصیت اصلیش سقراطه و با بقیه آدم‌ها تو میدونا بحث میکنه و یقش اینو میکرده، ماندار نویسنده اینا کسی مثل افلاطون که عاشق سقراط بوده، شیفته سقراط بوده و در واقع دوستش داشته، در این دلیل خیلی نمیتونیم شارپ و قاطع بگیم کجا سقراط کجا افلاطونه. اگر توی معرفان فلسفه تقسیم بندی میکنن که اینجا احتمال بیشتر سقراط، اینجا سقراط در جوانی، اینجا سقراط وقتی که افلاطون تو دهنش حرف میزنه، ما وقتی میگیم سقراط یعنی هم سقراط هم افلاطون. سقراط یا افلاطون اندیشه ای داشتن که نیچه به این اندیشه میگه otherworldly یا دیگر جهانی نگریستن. دیگر جهانی نگریستن و این یکی از کانسپت های مهم نیچه برای نقده. نیچه هم دستگاه فکری رو که میخواد نقد کنه بر حسب این otherworldly یا دیگر جهانی نگریستن نقدش میکنه. و من الان میخوام بهتون بگم این چیه، چه نگاهی به زندگیه. سقراط میگفت که این جهان رو که میبینید جهانیست ناپایدار، جهانیست گذرا. مثلا این میزه، خب این بعد مثلا 500 سال دیگه میپوسه نابود میشه، من نمیدونم بعد مثلا 50 سال دیگه ممکنه بمیرم تمام سست و خون، این هیئتی که اینجاست مثلا این نخواهد مون، پیر میشی نمیدونم شکسته میشی، این قیافه های زیبا زشت میشن و و و و. پس این دنیا دنیای ناپایداری هاست، دنیای چیزهای گذراست. گفت سعدی یار ناپایدار دوست مدار. این دنیا یار ناپایداره، دوستی را نشاید این غدار. این یار ناپایدار رو حالا سقراط میخواد یه راه فرار ازش پیدا کنه، میاد میگه یه جهان دیگه وجود داره که اگر این جهان، این جهان فعلی ما جهان شوندگیه، یعنی همه چی توش داره میشه، هیچی ثابت نیست، the world of becoming، همه چیز در حال شدنه، اگر این دنیا دنیای تغییره، اگر این دنیا دنیای نقصه، یعنی در این دنیا شما زیبایی میبینید ولی این زیبایی کامل و پرفکت نیست، بی عیب و نقص نیست، در این دنیا شما دانایی میبینید ولی کدوم آدم داناییه که جهلش به مراتب بیشتر از داناییش نباشه، کدوم آدم داناییه؟ بنابراین یه دنیای دیگه وجود داره که این دنیا کپی اون دنیای دیگه هست، که اون دنیای دیگه به جای اینکه جهان شوندگی باشه جهان باشندگیه، بینگ با بی بزرگ، بینگ. اونجا همه چی ثابته، اونجا همه چی آرومه، اونجا همه چی بی عیب و نقصه. در این دنیا اگه کاوه هست، مجتبی هست، مسلم هست که گونه های ناقص افرادن، در اون دنیا آدم بودن وجود داره، یه قالب که ما از روی اون ساخته شدیم. میتونید ببینید تصورید بهشت از کجا میاد؟ ادیان ابراهیمی از توی آسمون طلاب نمیافتن پایین، گفتگوی بینامتنی دارن با متون پیشا قبل از خودشون. تصور بهشت یعنی جایی که بهش میگیم چی؟ خلد برین، یعنی جایی که مخلده، همه چی در اون ثابته، همه چی در اون تغییر ناپذیره. اصلیشن افلاطون میاد بیرون به یه معنا اختراع بهشت، اختراع جهانی که هیچی توش تغییر نمیکنه، اختراع سقراطیه، اختراع سقراطیه پیش از آن که اختراع مسیح باشه، اختراع محمد مصطفی باشه، یک سر دیگه باشه، اختراع سقراطه. ولی چیزی که میخوام بگم اینجا یه جهان دیگه وجود داره که این بی عیب و نقصه، این مولای درزش نمیره. این نگاهه که نیچه اسمش رو میذاره otherworldly، دیگر جهانی اندیشیدن. چه چیز؟ چرا سوال؟ چرا سقراط دیگر جهانی میاندیشید؟ سقراط برای اینکه به شما بگه یه همچین جهانی وجود داره توی رساله ها دلیل میاره، استدلال میکنه. استدلالاش هم میتونم من اینجا بگم، مثلا خسته کننده و ملالت باره که هر دانشجوی فلسفه میتونه بحث و بحثیش رو رد کنه. بنابراین یعنی اون چیزی که اینجاش گفتم توجیه میکنه، جاستیفیکیشن میکنه، دلیل میاره. اما نیچه دنبال این دلایل نیست، نیچه میخواد ببینه چه میشود که کسی مانند سقراط جهان دیگری میزاید و جهان دیگری رو اختراع میکند. چه میشود؟ نیچه میگه سقراط زشت بود، سقراط زشت بود، سقراط از این زندگی بیزار بود. چرا؟ چون زشت بود و از این زندگی بیزار بود، از این جهان بیزار بود. میخواد یه راه فرار از این جهان پیدا کنه، میخواد از این جهان در بره، از جایی که ازش متنفره در بره. حالا که میخواد از جایی که ازش متنفره در بره، جهان دیگری اختراع کرد، جهان دیگری اختراع کرد به اسم جهان باشندگی. میتونید توی تابلوی رافائل که بارها دیدیمش با هم ببینید که الان میتونیم ببینیم چرا انگشت افلاطون در مرکز تصویر، یعنی در فوکال پوینت. شما افلاطون و ارسطو رو میبینید با دو ردا، ردایی که با رنگهای متضاد هم دیگه است، یعنی یکی نارنجی و یکی آبی که هم دیگه تشکیل میکنن، یکی انگشتش رو به سمت بالاست، اونی که انگشتش رو به سمت بالاست افلاطونه، به این معنی که تفکر افلاطون نه دیسوردلی که آدرورلیه. تفکر این جهانی نگریستن نیست، بلکه دیگر جهانی نگریستنه. حالا خب ارسطو که بعدا میگیم چه ارتباطی با نیچه داره و مطابق پادشاهی که ما تحلیل میکنیم خیلی اندیشه ارسطو و نیچه گاهی اوقات با هم قرابت پیدا میکنن، انگشتش رو داره دعوت میکنه به سمت پایین، یعنی نچرالیست بودن، یعنی توضیح دادن این دنیا با همین دنیا و نه توسل به جهانی دیگر، نه توسل به جهان بی عیب و نقص دیگر. نیچه میگه سقراط از زندگی ناراضی بود، سقراط زندگی رو دوست نداشت و چون زندگی رو دوست نداشت جهان دیگری آفرید. اگر از نیچه بپرسید بهش هم نفسش همینه؟ بله دیگه، یعنی من اینجا رو دوست ندارم، اندازه کافی جایی خواهد آمد که این جایی که خواهد آمد جاییست که من در اونجا راحت زندگی میکنم، زندگی میگو نفس نداره، جوب شیر هست نمیدونم و و و و چون اینجا رو دوست ندارم. یه رساله داره سقراط یا افلاطون به اسم کرایتو که تو پارتی میتونیم کرایتون. در این رساله دوست سقراط که چون سقراط بالاخره اونجا روشن فکر شهر بوده، فیلسوف شهر بوده، دوستای متنفذ داشته، دوستایی داشته که تاثیرگذار بودن، دوست سقراط میاد توی زندان پیشش. میدونی سقراط محاکمه میشه به جرم، به دو تا جرم، فاسد کردن جوانها و تراشیدن دینی تازه محاکمه میشه و به اعدام محکوم میشه و شاید به یه نحو بشه گفت اولین شهید راه فکر کردنه. جام شکرانه میگیره و سر میکشه و میره. دوستش کرایتون که صاحب نفوذ بوده میاد پیشش میگه سقراط ما تو رو از زندان فرار میدیم، هیچ جای نگرانی نیست، پولشو داریم، زورشو داریم، برش هم داریم، تو فرار میدیم. و سقراط میگه نه، فرار نمی کنم. کسی که زندگی رو دوست داره فرارش هم میخوان اعدامش کنن، میخوان باشه شوکران. این بعد بگه آره دیگه خوکو بریم دیگه، بیار این ساز و برگ فرار مکانیزمش چیه، میخوایم مفره بزنیم، میخوایم دردیم بازجو رو بخریم، ولی این کار نمی کنه. نیچه میخواد سقراط میخواد کشته بشه. رفته جلو همین با آغوش باز شد، چون اگر از نیچه بپرسید میگه چون این جهان رو دوست نداره. بذارید یک بند از نیچه بخونم. اسم این بند از سقراط مقتدر، یعنی لحظه‌ای که سقراط الان میخواد بمیره و جام زهر رو نوشیده، تنش یواش یواش داره گرم میشه، بیاد جلو و نیچه میگه شجاعت و سکمت سقراط را در هر چه کرد، هر چه گفت و هر چه نگفت میستایم. اول ستایش میکنه سقراط رو. من سقراط رو ستایش میکنم. چرا سقراط رو ستایش میکنه؟ چون سقراط یک تنه در مقابل سنت رسمی آتنی ستاد، یه نفر آدم و جونش هم داد. نیچه ستایشش میکنه منتها در آن لحظه، در لحظه مرگ چیزی، مرگ یا زهر یا پارسایی یا بدجنسی دهان او را لح کرده بود. لحظه‌ای که داشت میمرد سقراط، نیچه میگه دهنش لق شده بود. چرا لق شده بود؟ حالا مال زهر بود واقعا، چون زهر یه مقداری اگه تنگ آدم سم بخوره یه مقدار سرخوشی هم میاره، تاکسینه دیگه، در واقع یه خورده سرخوشی میاره، نیر دث اکسپریانس بعد شما داری. زهر رو خورده یا به خاطر دینداریش هر دلیل دیگری دهنش لق شده بود و یه جمله گفت که نیچه میخواد این جمله رو تحلیل کنه و گفت های کرایتون. سقراط میگه کرایتون که اومده میگه فرار کنیم، میگه نه آقای برو این دام بر مرغ دگر، نه من فرار نمی کنم، میخوام کشته بشم با افتخار. های کرایتون، من به اسکلپیوس یک خروس بدهکارم. به این جمله رو نیچه میخواد تحلیل کنه. توضیح میدم، اسکلپیوس یکی از در واقع خدایگان طب در یونان باستان، خدایگان پزشکی. به دوستش سقراط میگه که من به اون خدای طب یه خروس باید بدم، برو این خروس رو به جای من بده. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که داره به خدای طب میگه، یعنی من مریض بودم دارم خوب میشم. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که زندگی مریضیه، زندگی مریضیه و رهایی از چنگال زندگی سلامته. بذارید بنده نیچه رو ادامه بدم. نیچه اینجوری میگه این کلام واپسین مضحک و وحشتناک برای آنان که گوش شنوا دارند، یعنی های کرایتون، زندگی بیماری است. چطور ممکن است؟ حالا نیچه میخواد بفهم سقراط چطور ممکن است کسی مانند سقراط که شادمانه زیست، همگان او را چونان یکی سرباز میدیدند تا به این حد بدبین باشد. همین ما فکر میکنیم سقراط فیلسوف خوشبین، سرشار از زندگی، عاشق زندگی، ولی فیلسوفا دو دستن، یا خوشبینن یا بدبینن، یا پسیمیستن یا اپتیمیستن. مثل شوپنهاور پسیمیسته، نیچه میخواد یه ترکیبی بین این دوتا بدبینی و خوشبینی برقرار کنه، ولی انتظاری که میرفت این بود که سقراط یه فیلسوف خوشبین باشه. و نیچه دستش رو میکنه میگه توپق زد. اگه روانکاوی آدم بدونه به این میگن در اصطلاح توپق. یه جای خودشو لو داد، یه جای خودشو لو داد. این از زندگی بیزار بود، این بدبین بود. ماسک که خوشبین ها رو چهره زده بود، یعنی تو میاد مفهوم ماسک که نزدنی چشم مفهوم برجسته ای بود. او تنها ظاهرش را شاد نگه می داشت، حالان که در تمام زندگی داوری واپسین خود را، احساس درونی خود را پنهان کرده بود. دروغ می گفت سقراط، دروغ می گفت سقراط. سقراط از زندگی در عذاب بود، ولی با گفته ای مبهم و شنیم و کفرآمیز انتقام خودش را از زندگی گرفت. همین گفته ای که در مرد میگه پولسش. آیا جناب سقراط به چنین انتقامی محتاج بود؟ آیا در میان فضائل پرشمارش اندکی بزرگواری پیدا نمیشد؟ این باید ببینیم که نیچه داره به ریشخند میکشه سقراط رو. به این دلیل که سقراط به یه معنا پدر اخلاقه، بعد میبینیم با هم دیگه که سقراط به یه معنا پدر اخلاقه و میگه خب این که میگفت این که خیلی آدم به ظاهر پرفضیلتی بود، ولی نتونست که این توزیشو به همین زندگی این جهانی مخفی نگه داره و بالاخره در لحظه آخر دم مرگ زیاد زندگی رو زد. آیا جناب سقراط به چنین انتقامی محتاج بود؟ آیا در میان فضائل پرشمارش اندکی بزرگواری یافت نمیشد؟ دریغا دوستان، باید بر یونان هم چیره شوید. میگه یونان، بعدا توضیح میدم رابطه نیچه با یونان، نیچه عاشق و شیفته یونانه، ولی اینجا میگه مثل که ما باید اونجا فرا بریم. دریغا دوستان، باید بر یونان هم چیره شوید. نگاهی که اسمش هست otherworldly. بنابراین به جای اینکه بیاد نگاه کنه تو به بهشت اعتقاد داری، برای اعتقاد دارم، اگه فیلسوف مجرب باشی باید شروع کنی دلیل آوردن، خدا عادله پس نمیذاره شما نمیدونم عذاب بکشین و عادت هر دلیلی که دوست دارین. من اینکه اصلا به این چیزا فکر نمی کنه. چه میشود که آدمیانی به این فکر میفتند که بهشت اختراع کنند؟ پاسو they hate life، از زندگی متنفرند، از زندگی متنفرند. این جهان رو چنان که باید دوست ندارن. وقتی این جهان رو چنان که باید دوست نداشتی، جهان دیگری. و قبلا گفتم بهتون که من جا به جا وقتی از این چرت زدم از حافظ صحبت میکنم، بعدا هم همین کار میخوام بکنم. دقیقا میدونم این کاره اصلا مود نیست، ولی ما این آقای خاصفگر که اومده بود از آلمان، جلسه ما باشت نشکه حافظ گذاشتیم تحت عنوان سنت های فکری محبور زمین، این آدم مصحح کل آثار فیخته بود، بعد 10 سال فرصده تحلیل پیش سوستا و اینا کار کرده بود، نمیدونم کاری که کرده بود یه ایرانی نمیتونه تا آخر عمر انجام بده. به این دلیل ساده، چون اول با زبان آلمانی و انگلیسی نهایت بگیره خود این یه بخشی از عمرشو. خیلی آدم عجیب و غریب. بعد وقتی هم از چه باحت برخواد محافظیه و از چه باحت هایی که با حافظ میگفتم، میگفت بی تردید، میگفت بی تردید باید این بشه مقاله، بخاطر اینکه این خیلی جالبه. ولی ما اگه اینو یه ایرانی بگیم به ما میگه دوباره اومدیم برای خودتون هویت در دفاع کنین و نیچه رو جذبونیم و حافظ و فلان. از دو متوجه هستم که ما این کار رو میکنیم. ما میگیم زبان شناسی مال ما بوده، عبدالقاهر جرجانی رو اگه بشناسید زبان شناسی رو اصلا اون درست کرده، ما میگیم جامعه شناسی مال ابن خلدونه. ما حرف زیاد میزنیم، ولی نمیشه بخاطر اینکه اون آسیب وجود داره یک حقیقت رو نگفت. و اون حقیقت اینه، چرا که دفعه قبل گفتم نیچه به حافظ شعر تقدیم میکنه، ازش به عنوان یه آدم خیلی بزرگ یاد میکنه و این نیازمند توضیحه. توضیحش هم اینه که اینا بعضی جاها از ریشه هاشون با هم دیگه شباهت داره و من میدونم میشه عقل روشنگری رو هدف گرفته و چیزای دیگه، ولی بعضی یکیش همینه که حافظ هم مخالفه other worldly نگریستنه. میدونید استدلال حافظ در نقد بهشت، در نقد مفهوم بهشت که حالا زاهد و عارف و نمیدونم صوفی و مفتی و متصف و اینا میگن چیه، چیزی شبیه استدلال نیچه. بذارید براتون استدلال چه بگم، بعد یک دو تا شعر بخونم از حافظ. چه شما به بهشت میرسید مطابق تصور رسمی ادیان عبری؟ وقتی در این دنیا از بخشی از تمتعات این زندگی دست بکشید، جایزه شما اون وقت میشه بهشت. جیفت داره. اگر من در این دنیا همه میلامو ارضا کردم، یکی پس از دیگه تا جایی که از دفتر بوس هم باشه و بتونم به خودم داشته باشم، جایزه به تعلق نمیگیره. نه تنها جایزه به تعلق نمیگیره، مجازات میشم. بعد دارم میگن تو اونجا جواب بپرسید، ما که نفس خود موجود اونجا اساسا در این کارا. ولی اگر بچه خوبی بودم، سردرابی بودم، گوگر آب برشت مینوی من بزرو تو و خاکساری بود، اون وقت من پاداش خواهم گرفت. منطقه سؤال حافظ اینه، در بهش چه پاداشی به شما میدن؟ پاسخش رو از اهالی دین میپرسه. جناب تجری تحت هل انها و نمیدونم جوی فلان هست، فلان هست، هرچی که هست، خورمان هست، خانومی نگران نباش، قلمان هست، مردی گوری هست، چیزای مختلف هست، آبشنه مختلف اونجا وجود داره. ولی سوال حافظ اینه، این آبشنه که همه از جنس لذت های این دنیا،
پس من اگه این دنیا از این لذایز استفاده نکنم و بمیرم و به آن دنیا بروم، من اصلا بلد نیستم از من لذت ببرم. من بلد نیستم، من خامم، من خامم، من چطور میتونم از این چیزی لذت ببرم که با میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. میوه های بهشتی، هر کس این میوه های بهشتی هم وعده که میدن، میوه های بهشتی، مائده های آسمانی. میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. این نگاه دیسپورتیه، این جهانیه. از زندگی راضی هستی، به این جهان عشق می‌ورزی، به تنها چیزی که ممکنه، ما بعداً خواهیم دید نیچه تنها یک ارزش داره و اون این جهانه، این جهان، همین جهان، همین جهان، همین جهانی که من داریم توش نفس می‌کشیم، یکی اون مجرمه، یکی اون راننده است، یکی اون سیگاریه، یکی اون همین جهان. من که امروزم بهشت نقد حاصل می‌شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خب من کمی الان میگی چی میشه؟ اینا میاد، من کمی الان ردیف برام هست. باز یه سوال ساده دیگه، حافظی با تقدم باز بگیم، قبل از اون بوده. من که امروزم بهشت نرد حافظ می شود وعده یه از آن آدمیانی که بهشت از حوض هست، یه از آدم هم هستم بهشت دوست دارم، حافظ داره میگه یه از آن آدمیانی که بهشت از حوض هست، ای با آدمی چند کاری داده کنی. حالا چهار تا آدم از این جهان، از جنس این جهان، فلان با تمیز مقدماتی بکن. و از طرف دیگه واقعا تصور آدم برژی رو حافظ قدری تصور فریبنده، حتی میشه گفت احمقانه ای میانگارد گاهی اوقات. چو طفلان تا که ای زاهد فریبی، به سیب بوستان و شهد و شیرم. بچه بازه یعنی که اصلا من رضا نمی کنه برای حافظ. خب این چیز دیگه باید بخاره پلان دیگه یه جذابیتی داشته باشه، نکه اینجا هست با حافظم خیلی راضی هست که اینا اینجا هست، حتی مشکلی نداره. کانسپت گناه هم به معنی که دیگر کانسپت گناه بذارید بازی نقد دیگه آخوزو بگم و برگردم. اگه شما در این دنیا گناه نکردید، کالاشتون در اون دنیا بهشته. اما یه تناقض دیگه داره با یه قسمت دیگه از دین. کدوم قسمت از دین؟ این که ما میگیم خداوند رحمان است و رحیم است. رحمان است و رحیم است، یعنی خداوند یکی از اسماءش اینه که این آدم، این موجود، این وجود یا موجود یا هر چی دوست دارید، این بخشنده است، این میبخشه. حالا سوال دارم، یه آدمی هست هیچ گناهی نکرده و بهشت بهش تعلق گرفته، این خدا چی رو بخشیده؟ یه گناهی شما باید انجام بدی، بگه من دیدم الان بخشید. به همین دلیله که حافظ معتقد خدا اتفاقا اگه بخواد خدا باشه، یعنی اسم بخشندگی شوخی نباشه و تجلی پیدا کنه و واقعی باشه، نه یه شوخی مسخره، باید تو گناه کنی و بعد ببخشه گناهتو، باید تو گناه کنی و بعد ببخشه گناهتو. که نصیب ماست بهشته خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. خب که گناه باید بکنی، بعد دیگه بخشیدیم، بگیم آقا بخشنده بود، این گناه کرد، این بخشید، این بخشنده بود، این گناه نکرد، این هم نبخشید، کسی هم بخشنده نیستیم. مثلا به همین سادگی ببینید نگاه آدربوردلی رو چجوری حافظ هم به سخره میگیره و نقد میکنه. نگاهی که به خاطر نگاهی که از نظر نیچه نگاه مایوس بیمار و مریضه و به خاطر این اساسا اومده که زیرا به این زندگی رو بزنه، این زندگی رو دوست نداره. یک مقالده داریم بچه ها، فلسفه های انگلیسی و فلسفه اصول هم به خصوص فلسفه های انگلیسی زبان یه چیزی دارم به اسم فلسی، مقالده ها، جاهایی که آدم ها خطا فکر میکنن، جاهایی که آدم ها غلط فکر میکنن. یکی از اون مقالده ها اسمش هست اد هامینم، این اسم لاتینه، ترجمه میشه که از مقالده تشنیعی، تشنیع یعنی فوش. گفت سعدی گفت به دشنام و آشوب و تشنیع و زجر، سفید از سیاه فرد کردم چو فرش. خیلی قصه زیبایی، یک زن، یک مرد، یک زن خیلی زیبا و جذاب در آغوش یک مرد سیاه‌پوست نازک بدریخت خوابیده و در آغوش او دختری چون قمر، فرو برده دندان به لبهاش بر. بقیه قصه رو بکنید، خیلی شیر میده در واقع آنچه که هست اینه، فیلسوفای تحلیلی یک مقالطه دارن به اسم مقالطه تشنیعی، یعنی به جای اینکه نگاه کنید ببینید کاوه چی میگه،
بگید بابا این کاوه که اصلا آدم عوضیه، این کاوه که دزده، این کاوه که نمیدونم رش بخاره، این کاوه که زنباره است، این کاوه که عرق پره، این کاوه که به جای اینکه استدلال نگاه کنی در زمان عربی میگیم به جایی که به منقال نگاه کنی، یعنی به جایی که به اون چیزی که گفته نگاه کنی به ماقال نگاه کن، به اون چیزی که گفته شده نگاه کن. به چی بعد چی گفته؟ حرف خوب هر کس زده، حرف خوب درسته، حرف بد هر کس زده، حرف بد نگاه کن ببین چه ادله‌ای دارن. این اسمش مغالطه، مغالطه تجنینی، یعنی به جای برخورد با خود فکر با صاحب فکر برخورد کنیم. و فکر میکنم هر عبود سلمی جمعیش بپذیره که خب این شایسته نیست که به جای برخورد با خود فکر با صاحب فکر برخورد کنیم. ما چیکار داریم؟ این حرف از ذهن کی اومده؟ ولی این چیه؟ این مغالطه رو قبول نداره. میشه این مغالطه رو قبول نداره. معتقد مهمه که کی داره چی میگه. وقتی میگه سقراط زشته است، اگه اینو توی پیپر انگلیسی زبان برای یه فیلسوف انگلیسی بنویسی فیل میشه، امتحانت میگیری صفر. تو مغالطه تجدیدی مرتکب شدی. به تو مربوط نیست فیلسوفش زشته یا خوشگله، به تو مربوط اینه که این استدلال هاش چیه. اما نیچه این مغالطه رو میکنه، مغالطه تجدیدی میکنه، میگه سقراط زشت بود چون زشت بود این دنیا رو دوست داشت، چون دنیا رو دوست داشت دنیای دیگری اختراع کرد. میبینید چقدر این مغالطه که گاهی البته مغالطه است میتونه بصیرت بخش باشه، یه زاویه‌ای رو برای ما باز کنه. نیچه مرتکب این مغالطه میشه. من معتقدم توضیحی که نیچه راجع به سقراط میده توضیح خیلی روشنگریه. بخش وسیعی از تفکرات آدرورلی مال تنفر از این دنیا به هر دلیلی، مال اینه که آدمه یاد نگرفته که من زشتم، اوکی زشتر از منم وجود داره، خوشگل. اصلا زشت خوشگلی چیه؟ یه آدمایی در یه جایی یه سری نقشا قرارداد نشانه شناسی گرفتن، به این میگن زشت، به این میگن خوشگل. به من چه؟ یک. دو، خب بدتر از من هست، بالاتر از من هست، یعنی به جایگاه خودش در زندگی آری نگفته. باز یه قدر سعدی یه میگه هرگز از دور جهان ننالیدم و رو ناراحت بودم زدم بیرون. چرا؟ چون کف داشتم، داشتم گریه میکردم، کف ندارم، یهو رفتم یکی رو دیدم پا نداره. خوشحال که بگو من که دیگه پا دارم. این یعنی سیگت تو لایف، آری گفتن به زندگی، به زندگی تو بگیم بله جایگاه خود. سقراط از این چه کسیه که جایگاه خودش رو نپذیرفته، و چون نپذیرفته به یه حالت خیلی یه موقع نمیپذیر خودکشی میکنی. این هم یه جور خودکشیه. تو یه جهان دیگه میتراشی که از این فرار کنی به سمت اون جهان. یا مفهوم خدا رو در نظر بگیرید. برگردم به بحث مفهوم خدا. یکی از مهمترین بحثا شاید بحث خدا باشه در نگاه کسی مثل نیچه. بذاری من روز خود راجع به این حرف بزنم. خدا نزد نیچه هم اولش پیداست که خدا یه امر آدر وردلیه، یه امر دیگر جهانیه. اگه شما نگاه داشته باشید در این دنیا مداخله میکنه، یعنی مداخله تشریعی میکنه، یعنی قانون میذاره، یعنی دعاهای ما رو بیشتر بهش عمل میکنه، که دیگه کاملا آدر وردلیه، یعنی یه کسی از یه جهان دیگه داره تو این کارهای این دنیا دخالت میکنه. اما نکته اینجا در تاریخ فلسفه فیلسوفا برهانهای زیادی برای اثبات وجود خدا گفتن. فیلسوفا کارشون اینه که یکی از کارشون اینه که برای وجود چیزی به نام خدا دلیل بیارن. برهان نمیدونم نه از ملیت بعضی شد کتابای دینیتون دیدین. من منم امروز از یکیشون میخوام اسم ببرم، یکیشون رو با هم دیگه ببینیم یکی برهانی که امروز زنده است هنوز. بعضی ها تو بعضی دانشگاه هست دفاع میکنن در فلسفه دین در شاخه های انگلیسی زبان و خیلی هم دوستش دارن. نیچه نگاه میکنه میبینه خب پس تو طول تاریخ یه عده گمت های کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی آن گروهی این پسندن، یه عده بگفتن خدا هست، یه عده بگفتن خدا نیست، بالاخره دعوا میده. نکته اینجا باز دوباره اونایی که میگن خدا هست باورشون به خدا هست رو جاستیفای میکنن، یعنی یه سری دلیل براش میارن. یکی از این دلیل ها اینه، یه برهان معروف در خداشناسی وجود داره به اسم دی انتولوژیکال آرگومنت، برهان برگم هستی شناختی. دقیقا یه برهان وجودی به نظر من، یا وجودی خیلی بهتر تر، وجود شناختی هم میگم، هستی شناختی هم میگم، ولی این لوجیکال همیشه ترجمه میشه، آره توضیحش خیلی مفصله. برهان وجودی بهترین ترجمه است به نظر من. برهان وجودی یعنی چی؟ میخوام برهان بگم برای که خدا رو اثبات. این برهان اولین بار یه قدیس گفت به اسم آنسلم قدیس. بعد از این قدیس کسی که از این برهان دفاع میکرد دکارت بود. امروز هنوز تو گوشه و کنار دنیا آدمایی از این برهان دکارت دفاع میکنن، مثلا اینقدر این برهان دیگه سخت و پیچیده شده که برای اینکه مقدمات رو بفهمی شما با مثلا چرا ستر فلسفه دین خونده باشی، منطق خونده باشی، خیلی پیچیده است و همین پیچیدگی نشون میده از یه چیزی خبر میده که بهتون میگم چیه، و اون اینه که به نظر شما چه کسی با خوندن یک مقاله فلسفی صفر تا صد یک دفعه به این نتیجه میرسه که
من میخوام خدا ایمان بیارم.
استدلال خیلی تعیین کننده نیست در ایمان و عدم ایمان، راجبش صحبت میکنم، ولی بذارید یه برهان رو بگم. این برهان اینه، ببینید این برهان، این برهان اینه، این برهان به شما میگه خدا یه تعریفی داره، خدا یه تعریفی داره. تعریف خدا اینه که خدا کامل ترین موجوده. خب نگاه کنید دور و برتون، هر چیزی این جهان هست نقصی داره، یه عیبی داره، خدا کامل ترین موجوده بنا به تعریف. این یک دفنیشنه، یه تعریفه. حالا سوال اول، آیا اگه من چیزی رو تعریف کنم معنیش اینه که اون چیز وجود داره؟ پاسخ اینه که نه لزوما. من تک شاخ رو تعریف میکنم، میگم تک شاخ یعنی اصلی که یک شاخ روی پیشانی دارد، ولی زیست شناسا رو صدا میکنم میگم آقا زیست شناس، شما در طبیعت چیزی به نام تک شاخ دیدین؟ بهم خواهند گفت که نه، به احتمال خیلی قوی در طبیعت تک شاخ وجود نداره. اینکه چیزی رو تعریف کنیم دلیل در وجود داشتنش نیست. ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. مثلث رو تعریف میکنم شکلی که فلان طوره، من از قضا در جهان یه سری مثلث هم وجود داره. خدا رو اینجوری تعریف میکنم. آنسل مقدیس، رنه دکارت، پدر دنیا مدرن. حالا اینا بحثشون اینه که اگر کسی این تعریف از خدا رو پذیرفت که به ظاهر هم تعریف معمولی میاد چون همه چیز نقص داره، اون باید کامل ترین باشه، و هیچ چاره ای نداره جز اینکه این موجود وجود داشته باشه. چرا؟ به یه دلیل ساده، به این دلیل که کامل ترین موجودی که وجود نداشته باشه یک نقص داره. اون نقص چیه؟ وجود نداره. ولی ما تعریف کردیم این کامل ترینه، بنابراین نباید نقص داشته باشه. بنابراین مهمترین نقص که وجود نداشته هم هست رو نباید داشته باشه. tricky argument، یه استدلال خودخواهانه خیلی خیلی جذابه دیگه، که هنوز دلبسته داره این استدلال. باز کسی ایمان نمیاره، ولی یه نون میگیرن تو دانشگاه ها را چون استدلال آنگولوژی در واقع تحقیق کنن. فقط مشکلش اینه که باز ایمان نمیاره، یه مشکل کوچیک داره. جلوتر میرسمش که این مشکل از کجا میاد. خدا کاملترین موجوده، کاملترین موجودی که وجود نداشته باشه ناقصه. گفتیم خدا کاملترین موجوده، پس باید وجود داشته باشه. حالا ما به این برهان فکر کنید خود بعداً در خلوت می‌گذارم. حالا نکته اینجا، نکته اینجا، این برهان بارها تو طول تاریخ رد شده. تاریخ این برهان نمی‌خوام بگم، بحث فلسفه دینه، بارها تو طول تاریخ رد شده و بارها هم به جواب داد دوباره یه دو گفتن نه راحت پیدا کردیم، اثباتش کردیم. میدونی چرا؟ کانت به ما رازش رو به یه معنی میگه. کانت به ما میگه عقل ناب، یعنی عقل بدون استفاده از تجربه، عقل محض، پیور ریزن، عقل خشک و خالی که میخواد به چیزایی برسه که قابل تجربه شدن نیستن. میخواد گوشه، به جای اینکه بره آزمایش کنه، میکروسکوپ برداره، ذره بین برداره، گوشه خونش بشینه و چیزا رو اثبات کنه. عقل ناب به یک نتیجه میرسه، پاشو از قلمرو خودش که چیزای محسوسه درازتر میکنه و به یه نتیجه میرسه، مثلا میگه خدا وجود داره. منتها همین عقل ناب بلافاصله نقیض این رو هم بعد یکی دیگه میگه، میگه خدا فقط میکنه خدا وجود نداره. کار اینجا قطع میشه، دوباره یکی دیگه ثابت میکنه خدا وجود داره، دوباره یکی دیگه ثابت میکنه خدا وجود نداره، and so on and so on and so on and so on. به این اصطلاحا کانت میگه dialectic of reason، dialectic عقل. یه جایی دیگه بهش میگه سرنوشت تراژیک عقل، یعنی عقل دوچار یه مصیبت میشه و اونو میگه میاد خدا رو اثبات میکنه، دوباره میگه زحمت من اثبات میکنم، همکارم مثلا زحمت میکنم، دوباره همکارم بوده، این بازی ادامه داره. حالا نکته چیه؟ نیچه اصلا خوب معلومه که نیچه از دلیل خوشش نخواهد اومد با این وضعیت. میگه خب این که میگه اونم رد میکنه، اونم میگه اونم رد میکنه. حالا برم سوال کنم، حالا برم از این سوال کنم که چرا خدا وجود دارد؟ چرا؟ نه به معنای این که دلائلت رو بگو، به معنای این که چه پیش توضیح، نه به معنای توجیه، براو، به معنای توضیح که چه پیش آمده که من الان به چیزی به نام خدا نیاز دارم که حالا میخوام برش برهان هستی شناختی به ارائه کنم. چه پیش آمده؟ یکیشو برام میگفت، نفرت از زندگی، میل به تراشیدن یک جهان دیگه، دگر جهانی نگریستن، میکشینه، ولی بیشتر از اینه. نیچه اینجا به نام شارحین انگلیسی زبان متأثر از فیلسوفی به اسم لودویگ فوئرباخ، چون یک کوچولو میخوام راجع به اندیشه هاش حرف بزنم که دقیقاً هم سوه. لودویگ فوئرباخ در واقع پدر، به یه معنا میشه گفت پدر ماتریالیسم مدرنه. این همیشه رو با ماده توضیح دادم، همون نکشوالیسم، به یه معنا ماتریالیسم نکشوالیسم. یه فایده کوچولو در اولی جفتون یه چیز دادم، همیشه رو با همین دنیا توضیح دادن، به نیروهای فراتر این متوسط نشدن. حالا نکته اینجا چیزی که میخوام بگم اینه که فوق توجه کنید، فوئرباخ چجوری به بحث خدا میپیوسته؟ این دقیقاً دادم چند اشاره این نظر چند همینه. لودویگ فوئرباخ
میگه که اول خیلی فیلسوف جالبیه، جمله معروفش What is one one eats.
آدم همون چیزیه که میخوره که وان توی 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 اسطوره ها مثلا وقتی که ضحاک
حاشیه برام
وقتی که ضحاک در واقع دو تا مار روشونش بلند میشه که میخواد غذا بهشون بده، ضحاک چه آدم بدی میشه؟ فردوسی یه جایی که توضیح میده میگه این اولا غذاش تخم مرغ بود، چیزای گیاهی بود، فلان بود، بعد یهو نان خورش و نمیدونم گوشت و اینا بهش بدن، مثلا روی تو مزاج تغییر کرد. حالا نکته که میخوام بگم اینه،
فوئرباخ میگفت که در واقع شما فکر میکنید خدا شما رو ساخته،
ولی قضیه برعکسه، شما خدا رو ساختید. چرا؟
من در این عالم نگاه میکنم میبینم قدرت هست ولی مطلق نیست، ناکافیه. یکی قدرت داره، خیلی اوباما شخص اول امریکا قدرت داره بالاخره، ولی کافی نیست. اگه قدرت داشت میتونست آیسیس یه شبه دکمه بزنه دیگه داعش نباشه.
نه کافی نیست قدرتش دیگه، قدرت ما که هیچی. آدم ها زیبا هستن
ولی هنوز کامل نیستن.
مرلین مونرو خیلی زیبا تا شهر هستن، یکی من میگه اگه یه دوست از قدیش بالا پایین میشد اونم با میگر بیم روزی زیبایی هستم. هنوز من دوست کافی بارمی نیست، اسکیم نیست، اسکیمی تر وزیشه
دیگه دانا هستن. سقراط خیلی دانا، افلاطون خیلی دانا، حافظ خیلی دانا، احتمالا نیچه رو ما به این دلیل میخونیم که خیلی دانا است، ولی دانایشون کامل نیست. او چه دانم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی از آن دریا کفی افیون. مولانا میگوید اما ما نیاز داریم، چون در این دنیا تنهاییم. شما ممکنه بگی خب آدمای دیگه هم هستن با هم تنهاییم، یعنی آدمای دیگه هم من راهی به ذهنشون ندارم، آدمای دیگه برای من یه جور غریبه است. تازه جمع تنهایانه به قول ژان پل سارتر، یعنی crowdly loneliness، یه جایی که در حالی که تنهایی یعنی تو در میان جمعی ولی خب هیچ چیزی در آدم‌ها به هم در و پنجره ندارن. یعنی تو ذهن من الان میتونه یه چیزایی بگذره که تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی. من ممکنه به لبخند بزنم بگم خیلی دوست دارم، عاشق بدم، ولی تو ذهنم نقش قتل تو بکشم، نمیدونم تو ذهنم بگم این عجب آدم عوضیه. دیگه تو که از راحت میافته دیگه، همه تو ریاکاری تو جامعه ما که دیگه یه چیز خیلی عجیبی. حالا نکته که میخوام بگم اینه که فوئرباخ میگوید که شما خدا رو خلق کردید، نه خدا شما رو. شما از تنهایی میترسیدید و خودتونم نقص داشتید، از نقص داشتن هم میترسیدید. آدم دوست داره دوست داره کامل باشه، مثلا اسطوره‌ای که ما میسازیم مثلا رستم خیلی کامل و فلان، اون آشیل خیلی چیزه فقط پاشتش، چون بالاخره میدونیم انسان یه ضعفی داره، اسفندیار همه تنش رویینه است فقط چشمش رویینه نیست، بالاخره یه نقصی داره. شما از تنهایی میترسیدین، از نقص داشتن هم میترسیدین. داره توجه کنید که دلیل نمیاره، داره توضیح میده، اکسپلنیشن میاره. به همین سبب بود که یه چیزی رو از درون خودتون پروجکت کردین، برون فکنی کردین. به این میگم پروجکشن، برون فکنی. یه چیزی رو از درون خودتون برون فکنی کردین و اون بیرون گفتین خدا وجود داره. چیه این؟ کاملترین، داناترین، زیباترین، قدرتمندترین، ثروت ثروت خدایی که کل این جهان متعلق به اوست، همه چیز ترین اونه، حالا که من ترین ندارم. من اون خدا رو از درون خودم به بیرون خودم پروجکت میکنم. مثلا یه توضیح دیگه هم داره حرف فوئرباخ که در یونان باستان به یه چیزی قائل بودن به اسم جوهر، سابستنس. بچه ها ساب یعنی زیر، مثل سابستنس که یعنی زیر مجموعه، مثل ساب فیلد، نگار ساب بگ باره که ساب استنس هم از همون اسمیه که از استند و استندینگ و اینا میاد، میشه ترجمه کرد زیر ایست. چرا میشه ترجمه کرد زیر ایست؟ فقط یه پرتغال روبروی منه، به تو میگم جوهر چیه که از یونان دنبالش بودن، دنبال یه همچه پریده بودن. فقط یه پرتغال دنبال منه، یه پرتغال من دارم میبینم، این پرتغال نارنجیه، پوستش زبر، شیرینه و یه سری صفات داره. اون سال سوال اینا این بوده، این صفات این پرتغال سوار رو کول چیه؟ پاسخش من بوده که اونجا یه زیرگیز وجود داره به اسم پرتغال بودن که نارنجی بودن و دوندونه بودن و شیرین بودن و و و هر ویژگی دیگری که پرتغال داره رو کول اون پرتغال بودن که جوهره سواره. اون پرتغال بودن رو میتونیم ببینیم؟ میتونیم بو کنیم؟ نه. میتونیم بشنویم؟ نه. اون پرتغال بودن یه چیز شبیه خداست، اون پشت قایمه، ما فقط کیفیات رو به اسلام یک کیفیات میگن اعراض، انگلیسیش از substance and accidental، اونا تصادفی هست، عرضی هست، اعراض
لودویگ فورمان با جوهر مخالفه، میگه چرا شما فکر میکنی پرتقال علاوه بر شیرین بودن و پوسپوسی دوندون بودن و قرمز بودن و نمیدونم، چرا فکر میکنی پشت این علاوه بر اینا یه چیزی وجود داره که قایم شده؟ پرتقال همینا، چیزی بعد پشت این وجود نداره، همین پرتقاله.
حالا
در مورد خداوند هم لودویگ یه نکته اینجا بگم، آدم هم همینجوره. ما گاهی اوقات به جای خودمون فکر میکنیم، مثلا من این جمله رو بارها شنیدم از دوستام، از نمیدونم دختر پسر، که ما یه چیزی رو میخوایم ما رو برای خودمون دوست داشته باشه. خودت، خودت یا پولتی یا زیباییتی یا سایز قدتی، افعادت، چجوری حرف میزنی، خودت پشت اینا وجود نداره. چون اگر تو همه اینا رو ازش بگیری، بگی یه چیز ثابت، من اگه ثروت هم بچه آدم دیگه میشم، کاوه میشم، کاوه تو این اسم کاوه البته میمونه ولی یه آدم دیگه میشم. اگه خیلی زیباتر از این چیزی که بودم هستم، یعنی این چیزی که بودم منظورم خیلی زیبا بودم، به فرض یه آدم دیگه میشدم، مثلا به حسیت مثلا میرفتم مثلا این زندگی من بعدش بود دیگه عادی بود. حالا اسم موقع کاوه ممکنه به همین حالت کاوه بشه، ولی واقعا اسم موقع اون پشت یه چیزی نیست به اسم خود من منقطع از پولم، منقطع از دانشم، منقطع از نوع حرف زدنم، منقطع از و و و و این خوده، این دقیقا هم شبیه پرتغالیته که پشت پرتغال قایم شده. این خوده کجاست؟ جوهر، اونو بهش میگن جوهر جسمی، اونو میگن جوهر روحی، جوهر مربوط به روان آدمه. انگار پس پشت ما چیزی وجود داره؟ بر همینه که شما مثلا میری دماغ تغییر میکنی، چون میدونی خودت تغییر میکنی. اگه دماغ تغییر کنی و آدم از مثلا روزها سرکوب کرده، ناراحت بوده، نگاه میکرده تو آینه ناراضی، بعد دماغش عمل میکنه، با خودش کنار میاد، یکی دیگه میشه، این آدم یکی دیگه شده، این آدم یکی دیگه شده. در مورد خدا هم گویباخ میگفت همینجوره. خدا هم یه سری صفاته که این صفات رو شماها بهش نسبت دادید. از کجا آوردید؟ همون چیزایی که من نداشتم. اون کاملترینه، چون من کاملترین نیستم، بنابراین اون کاملترینه. اون چیزی اضافه بر اینها نیست، اون چیزی افزون بر اینها نداره، اون چیزی افزون بر اینها نداره. حالا ساختار زبان ما، ساختار گرامر ما اینجوریه. مثلا میگیم کاوه بیخرد. این کاوه اصطلاحاً جوهره، این بیخرد صفتشه، محمولشه تو زبان فلسفی. این تو گرامر ما هم این ساختار جوهر عرضی substance predicate انگلیسی ها بهش میگن به کار میره. به عبارتی نیچه معتقد خدا لابلای کلمات ما و ساختار گرامری ما هم قایم شده. یه جمله از نیچه در شامگاه بوتان یا غروب بوتا، کوت: شوربختانه از شر خدا خلاص نخواهیم شد، چرا که به دستور زبان هنوز ایمان دار. دستور زبان لاملاش انگار خدا قابیده ای. خدا که وقتی میگن وجود داره یا نداره توی زندگی یه آدم، جلوتر بهش میرسم، معنیش نیست که صرفا یه وجودون بیرون هست یا نه، معنیش اینه که یه چیزی در سرتاسر زندگی من حضور داشته باشه، در زبانم، در زندگیم، در سلوکم، در راه رفتنم، در حرف زدنم، در نگاه کردنم و و و و هر چیزی که میخوام بگم اینه. نیچه پس معتقده این برهان آوردن برای اثبات خدا و اینا، این کار احمقانه ایه. چرا؟ چون یه شعر بخونم براتون از مولانا که خیلی شبیه این سرنوشت تراژیک کانتر که میگه در مورد و هر چه او را راست گرداند دلیل، برای هر چیزی یه دلیل بیاریم، از دلیلی کج شود نزد عقیل. یکی دیگه هم دلیل میاره، منظور به هر چیزی مثلا برای همین چیزایی مثل خدا، مثلا نمیدونم چیزایی اینجوری که عقل نمیتونه، مثلا راجع به اینو کلاس میشه دلیل آورد که ما مثلا این تعداد نفریم، کسی هم نمیتونه بگه شما دارید اشتباه میکنید. مثلا مثل خدا که ما هر چه او را راست گرداند دلیل، از دلیلی کج شود نزد عقیل. عقل امروز میگه این، فردا میگه این، سرنوشت تراژیک عقل. پس چه نیچه دنبال اثبات برای وجود خدا نیست، مونتا یک خبر به ما میده، یه اطلاع از عالم به ما میده، و اون اطلاع اینه که در این جمله کوتاه نیچه میاد که خدا مرده است، God is dead. همینجا نشون میده که بالاخره برای چیزی حالا لاقل تو نگاه نیچه وجود میداشته که مرده، چیزی که وجود نداره که نمیتونه بمیره. خدا مرده است. و اما معنی این جمله چیه؟ بذارید از یکی از بندهای نیچه باز دوباره با ترجمه من شروع کنیم که به نظرم یکی از درخشان‌ترین بندهای نیچه هست در یکی از کتاب‌هاش. جای دیگه هم البته بحث مرگ خدا رو می‌کنه به اسم The Gay Science، حکمت شادان، دو تا این گی پرستیون گی نداره. خب داستان آن دیوانه را شنیده اید که فانوس به دست در بازار دنبال خدا میگشت،
اسم این قطعه هست The Madman، دیوانه. یک نفر که فانوس به در رفته توی لغت انگلیسی هست مارکت پلیس، مترجم فارسی بدون اینکه جایگاه مارکت پلیس رو بفهمه ترجمه میکنه در ملأ عام مارکت پلیس رو تعمدن میشه میاره و توضیح میدم چرا. مارکت داره تو یه تصور کنید شما کجا داره دنبال خدا میگرده. یه مال بزرگ رو تصور کنید، یه مال بزرگ مثلا چه میذارم الان اینجا سن مالی که ما داریم خوش تایم مثلا خلیج فارس رو توجه تا داخلش مثلا اینکه همه دارن صبح شب فکر میکنن یه قرون سود من بیشتر چه، یه قرون سود من بیشتر چه. یو یه نفر اومده داستان آن دیوانه را شنیده اید که فانوس به دست در بازار دنبال خدا میگشت و مدام فریاد میزد دنبال خدا میگردم، دنبال خدا میگردم. آن دوروبر کسانی ایستاده بودند که ایمانی به خدا نداشتند و همین موجب بلند شدن خنده ها شد. ملت دیمونست دیگه. یکی پرسید گم شده، مثل یک بچه راهش را گم کرده، نکند از ترس ما بنان شده، ترسیده قایم شده. مردم قهقه ها می زدند، دیوانه پرید وسط، زل زد توی چشمشان و فریاد زد خدا کجاست؟ من به شما میگویم خدا کجاست؟ من و شما خدا را کشتیم، تک تک ما قاتلیم، صدای گورکنها را نمیشنوید که خدا را دفن میکنند؟ تلاشی خدایان را نمیفهمید؟ بله خدایان نیز متلاشی و تباه میشوند. خدا مرد، ما او را کشتیم، چگونه میخواهیم خود را تسلی دهیم؟ با دشنهای خون آلود من مقدسترین و مقتدرترین چیزی که جهان به چشم خیش دیده بود را کشتیم. ما قاتلان چگونه میخواهیم خود را تسلی دهیم؟ چه کسی خون خدا را از دست های ما پاک خواهد کرد؟ چه بازی مقدس تازه ای باید اختراع کنیم؟ شما خود چنین کرده اید و نمیدانید چه کرده اید. جا داره به یکی از جملات توی تورات که توی انجیل که مسیح وقتی داره بر صلیب کشته میشه میگه Father forgive them they know not what they do، خدایا ببخششون نمیدونن دارن چی کار میکنن. چون اونم به سر خدا سیگرده میشه میگه اون معنی داره بازی میکنه با این جملات انجیلی. شما خود چنین کرده اید و نمیدانید چه کرده اید. اما این دیگه شاید میشه گفت یکی از مهمترین تشخیص های یک فیلسوف روانشناس در مورد فرهنگ در دنیای مدرنه و اون اینه دیگه فرقی نمی کنه که برهان های خوبی در دست داریم که خدا را اثبات کنیم. در دانشگاه ییل فیلسوف تازه‌ای پیدا شده که یه تقریر تازه از برهان هستی شناختی میده که این تقریر تازه از برهان هستی شناختی خدا را اثبات میکنه. خدا مرد یعنی چی؟ خدا مرد یعنی چی؟ خدا مرد یعنی فرقی نمی کنه اون بیرون خدا باشه یا نباشه. خدا مرد یعنی من انسان دنیای مدرن، توجه کنید که نیچه داره راجع به دنیای مدرن حرف میزنه. اگه ما قصد دونید دنیای مدرن دقیقا چیه؟ میتونید کتابای قطور ماکس وبر رو بخونید راجع به تبیین مدرنیته. یه راه ساده تر دارید. اصل جدید چارلی چاپلین رو ببینید. سرعت ها تند شده. البته الان اگه ما اون فیلم رو ببینیم میگیم چقدر همه چیز کند بود چون خیلی سرعت ما تندتر شده. میتونید کافکا بخونید، محاکمه رو بخونید، بروکراسی مدرن رو درک کنید، اتاق 4 کاغذ 5 اتاق 6 کاغذ فلان، بروکراسی مدرن همه چیز اداری شده، همه چیز در واقع دیوان سالارانه شده، من به رئیس شرکت دسترسی ندارم بعد 20 مرحله رو بگذرم. دنیای مدرن، دنیای توش پنسیلین اختراع شده، عقل ما اومده خودش کار کرده، جنبش روشنگری درست کرده، راجع به اینا قبلا حرف زدم و در واقع چیز اختراع کرده، پنجه اختراع کرده، کولر اختراع کرده، اینترنت اختراع کرده و دنیای مدرن رو تا تمام اینا شده. توش هم شکی نیست، چون تو شکی نداره، ولی اتفاق جانبی دیگه توش افتاده. توش خدا مرده. معنیش اینه که خدا وجود نداره. معنیش اینه که چه خدا وجود داشته باشه، چه خدا وجود نداشته باشه، به حال من فرقی نمی‌کنه. من چنان زندگی می‌کنم که نه وجود نداره. برید پرسشنامه بدید دست مثلا تو امریکاش، جمهوری اسلامی ایران که تو امریکا بگید خدا رو ملت به خدا اعتقاد داریم یا نه. یه پرسشنامه بدید بدون اسم. همه میدونن آره اعتقاد داریم. بله امروز از هر کس از آدمایی هم بپرسید اعتقاد داریم، خب میگه آره دیگه، خب خونه داریم، ماشین داریم، زن داریم، بچه داریم، اعتقادم، ایمانم داریم، اینم موجوده. خیلی ساده. منتها آنچه که ما قبلا بهش میگفتیم ایمان این نیست. آنچه که ما بهش میگفتیم ایمان، این ما که نبودیم، گذشتگان پیشینیان بهش میگفتن ایمان، این اون نیست. خداوند به ابراهیم چنان که میگویند گفت
فرزندت رو قربانی کن. ابراهیم باید نستاد بگه خب یه پولی توش هست؟ چقدر قیمت جهر بر فرزند یه قیمت جهر اگه چند میلیارد میگه میارده اگه مثلا کمه نمیارده باید نستاد بگه اگه قربانی کنم بچه میشه
اخلاقیه یعنی
خب ایمان داشت. به وقتی از ایمان صحبت میکنم یعنی ایمان، نه یعنی یه باور که خدا هست. خدا قرآن هست شناسی هم هست خدا هم هست ثابت میکنه. منم اعتقاد دارم خدا مرده. خدا مرده رو میشه تو جای جای دنیای مدرن دید و تو وضعیت فعلی ما. خدا مرده معنیش این نیست که از در و دیوار آیه و حدیث و روایت نمیباره. چرا؟ ممکنه بباره، ممکنه در و دیوار گلوری اینجا بری حدیث، اینجا بری آس، اینجا بری روایت، اینجا بری آخوند، اینجا بری روحانیه، اینجا بری چوی تلویزیونیه، ولی خدا مرده باشه، خدا لابلای همینا مرده باشه، یعنی هیچ کس دیگه اونجور که باید ایمان نداشته باشه. خدا مرده معنیش این نیست که خدا مرده معنیش این نیست، خدا مرده معنیش اینه که خدا به سخره گرفته شده. به یه معنا یه جمله داره کیرکگور شاهکاره، میگه کیرکگور میدونیم برخلاف نیچه هر دو اگزیستانسیالیستن به یه معنا، ولی کیرکگور خیلی به خدا هم اعتقاد داره بچه مفصله، ولی میگه که ملت یه لطفی بکنید کلیسا نرید، در نمایش مسخره بازی خدا شرکت نکنید. مسیحی هستیم، کمترین کاری که مسیحی میکنه میتونه بکنه اینه که در نمایش مسخره‌بازی خدا شرکت نکنه. چرا مسخره‌بازی؟ خدا مرده یعنی من بانک دارم و اسم بانکم هست مولا الموحدین و اسم بانکم هست سامل الائمه و اسم بانکم هست قوامی، یعنی اسم خدا و پیغمبره، ولی توی دستگاه مدرن بانک مؤسسه اعتباری یک انترپرایز یک دم و دستگاه مدرنه که به یک چیز فکر میکنه، فقط به یک چیز فکر میکنه and that's from marketplace. اینجا اون marketplace معنا میده. بارکالله خوب شده دلم اومد، مرسی. اینجا اون marketplace معنا میده، یعنی جایی که هیچ چیزی جز پول جدی نیست. اگه پول تو marketplace خدا پوله. میدونید چرا؟ خدا بنا به تعریف دیندارا omnipresent، یعنی همه جا هست. فاینا و تولو فسرم و مجبورده خدا هر جا همه جا. حالا توی بازار به نظرتون چی بجز پول؟ گفتم براتون شعر گفت پرایه میگفت گفت پنجره را باز کن خدا رو شکر باران هرس پدر هیچ کس نیست. بنابراین نکته که اتفاق میفته اینه که میشه از در و دیوار میشه جا به جایی که میری بهت بگن این مطابق دینه این مطابق دین نیست، ولی خدا مرده باشه. میدونید چجوری؟ چون فقه یعنی قوانینی که در دین جاری و ساریه یک سری قانونه و کیه که ندونه هر قانونی رو میشه دور زد و کیه که ندونه آدمایی وجود دارن که یک گوشه نشستن و صبح تا شب زندگیشون اینه که دیندار باشن ولی دارن قوانین فقهی رو قبل تقنین دستگاه تقنینی فقهی رو یک دور میزنن. کیه که هر چیزایی نگه باشه خدا مرده یعنی این معنیش نیست که نمیگیم خدا، چون مثلا ممکنه شما با یه روحانی بحث کنید راجع به این بگید نه بابا تو جامعه ما نگاه کن. خدا مرده یعنی همه چیز شما ممکنه از مظاهر رسمی دینداری پیروی بکنه. خدا مرده یعنی دین تبدیل شده به یه امر گله‌ای، یعنی خب بقیه نماز میخونن ما باید این نماز بخونیم مثلا تو صف کلا جو، خب بعدا میگن این یارو نیومد غیبت میخونیم غیبت نخونیم میگن کجا بوده اونجا فلان میشه بریم اونجا. دین تبدیل شده به رعایت کردن از یک سری مناسک، رعایت کردن از یک سری قوانین، فرو کاسته شده کان مفهوم خدا به یک سری رعایت کردن یا رعایت نکردن یک سری چیزای ظاهری. خدا مرده رو جا به جای این دنیا میشه پیدا کرد. وقتی که شما ایمان میآوردید در جهان باستان، یعنی یه خدایی وجود داشت که به شما معنی میداد به همه زندگی شما، دیگه میدونستی این کارا رو که میکنی، میگی چرا این کار اخلاقی رو بکنم؟ چرا وقتی میتونم این موبایل رو بدزدم ندزدم؟ میگی خب خدا هست نمیدزدم. خدا مرده یعنی مبنای اخلاقیات ما مرده. یعنی من الان وای میستم میگم خب چرا نباید دفعه جمله معروف داشت، میگم در کتاب معروف خودش شاهکارش در واقع برادران کارامازوف، شما این جمله رو از قول ایوان کارامازوف میشنوید، اگر خدا مرده باشه همه چی مجازه. ایوان کارامازوف میگفت خدا مرده یعنی فرق نمی کنه خدا زنده باشه یا مرده باشه همه چی هر کس هر چقدر زور داره. توی همون بندی که الان خوندم چه جمله داره، همون دیوانه داره میگه من بسی زود آمده ام هنوز زبان من فرا نرسیده. میگه زود دارم خبر میدم اون موقعی هنوز در ما زوده این هست. میدونید چرا؟ چون اینکه خدا مرده یه سری پیامات نتایج خواهد داشت،
که هنوز به اندازه کافی توشیم، چون توشیم گرمیم و متوجهش نیستیم چه اتفاق فرد افتاد. خدا مرده اصلا منظور فقط خدا نیست، منظور هر استانداردی، منظور اینه که هر مبنایی فانداسیون مرده. خدا مبنا بوده، یه زمین سفت بوده که شما میتونستید روش بایستید، اینجا مبنا مرده. به همین دلیله که نیچه تو اون بند میگه چه اسطوره تازه ای باید اختراع کنیم. یعنی شما نمیتوانید بدون اسطوره ای زندگی بکنید اگه خدا مرد، اگه مبنا مرد. چه اسطوره تازه ای باید اختراع کنیم. نیچه یه میت میکره، قرار خودش هم یه اسطوره تازه برای ما اختراع کنه و به اون توصیه لاغر بکنه جلوتر خواهیم دید. ولی خدا مرده یعنی حالا برم جلو. در چنین گفت زرتشت یک کاراکتر وجود داره به اسم The Ugliest Man، زشت‌ترین آدم. آدم یاد سقراط میندازه و نیچه اونجا یقه اینو میگیره و به این میگه که این خدا رو کشته. چرا؟ چون این زشت‌ترین آدم دیسوردی نمیاندیشید، چون در واقع مسیحیت از نظر نیچه چیزی نیست به جز افلاطون گرایی. مسیحیت همین حرفای افلاطونه، منتها جمله کوت. مسیحیت افلاطون گرایی است for the masses، برای مردم، برای گله ها، برای عوام. میگه این زشت‌ترین آدم، یقه اینو میگیره. چرا؟ بحث نیچه اینه که این زشت‌ترین آدم از خودش شرمسار بود، از زندگی ناراضی بود، جهان دیگری رو تراشید و خدا رو ساخت. حالا خدا داره همینجوری نگاه میکنه به این، چون خدا همه جا حاضره و هر لحظه داره ما رو میبینه. ولی این زشت‌ترین آدم خب دوست نداره که زیاد نگاش کنه، چون زشت‌ترین آدم از وضعش ناراضیه. بنابراین راهی به جز این برش نمیمونه که خدا رو بکشه. فهمی دلیل میکنی چه میگه زشت‌ترین آدم؟ یقین زشت‌ترین آدم میره میگه تو خدا رو کشتی. در واقع مخترع خدا خودش خدا رو کشت. از در میشه این دلیل زشت‌ترین آدم. خب شما میدونید، بذارید توضیح اینجوری بدم. شما یه وجدان مؤثر بعد از این خواهید داشت که کارهایی که راجع به این دنیا رو اگه انجام بدید عذاب وجدان میگیرید. خوشی های این جهانی رو اگه تجربه کنید عذاب وجدان میگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه خوشی های این جهانی گناهن. شما قرار شده به بهش، به ملکوت آسمان ها برسید، شما قرار شده به اونجا برسید. خوشی های عالم، بنابراین شما دائم عذاب وجدان دارید و خدا هم دائم داره نگاهتون میکنه. بنابراین دائم باید یه جوری متوجه چه اتفاق جدیدی در دنیای مدرن افتاده، متوجه چطور انجام من وجدانم اینقدر معذبه. من اگر برم با مشروبم وجدانم معذبه، من اگر می بخورم وجدانم معذبه، من اگر از لذات این جهانی انتخاب وجدانم معذبه. من برای یک خوش‌ارضایی ساده وجدانم معذبه. من یه چیزی رو شما که در آینده پدر مادر خواهید شدید، همین الان پدر مادرید بگم، وظیفه شما به این برنامه پدر مادر این نیست که دائم وجدان معذب در بچه‌هاتون ایجاد کنید. وظیفتون این نیست که ببینید چی حال میده من برام برای این معمومش کنم. فکر نمی‌کنم پدر مادر وظیفه واقعا این باشه. فکر نمی‌کنم. اگه دیدید بچه‌تون داره خودش ظاهر می‌کنه، به عوض اینکه جلسه بگیرید و اون چه کار خلافی انجام شد، یادش بدید چجوری این جزیره ناشناخته جنسیت رو در خودش کشف کنه. یادش بدید چجوری خودش رو بشناسه. یادش بدید چجوری از این کوچه عبور کنه. خیلی فرد شما مسئولیت بهشت جهنم باور کنید، به عنوان پدر مادر نیستید که دقیقا حساب کنید. خود ارضا، خودش ارضا میشه. برای سراغ وضعیت خدا مرده، چون این وضعیت رو میتونید تو تابلوهای نقاشی دنیای مدرن ببینید. کریشن زنانی در خیابان، یه کار اکسپرسیونیستی. اگه یادتون باشه جلسه قبل از این مفهوم حرف زدم، زن چونان کارمند در روزگاری که خدا مرده، زنانی افسرده با چهرههای دفرمه، با قیافه‌های عجیب و غریب، درست مثل همین امروز برید تو مزرعه‌های خودمون یا تو جردن توی تهران این ور قدم بزنید، آدمایی با چهرههای دفرمه، نمیدونم گونه ها رو اینجوری کرده، لبم اینجور عجیب کرده و هیچ و این خدا مرده است. به یه وضع میرسه که نیچه دقیقاً میخواد این وضع رو بعدم بررسی کنه و ما با هم میبینیم. اسم این وضع دوستای من هست نیهیلیزم. نیهیلیزم ترجمه میکنن به پوچگرایی. و من یادم میاد بردی ها مثلا آقای نامی گفتید که پوچگرا شدید. پوچگرایی یه چیزی نیست که بیفه شود یا نشود. پوچگرایی یک جهان است
که شما رو در خودش فرق میکنه، بیان که بفهمید شما رو فرا میگیره، پس یقت رو میگیره، میگه تو باید در جهان من نفس بکشی. پوچگرایی میدونه یعنی چی؟ یعنی هیچ ارزشی وجود نداره. تو رو خدا با اینا که میشه نگاه کنید، بعضی وقت تو جامعه نهیلیزم رو ببینید، وقتی ترافیک نشستید و یارو بوق میزنه اون بوق میزنه، یهو میاد دور هر آدم مثل گرگ اون داره پشت خار مادر میده، این چیه که باش ماشین رو قفل میکنن در ورده اومده سراغ اون یکی. شما تصور کنید یعنی ارزشی وجود نداره که این اتفاق افتاده. نهیلیزم یعنی هر جا که میرید با یه سوال اساسی مواجه میشید.
یعنی این مرگ خدا
در این مرگ خدا منجر به علاوه دلایل دیگه یکیش اینه ممکنه اشترام ناپذیر باشه، میشه میخواد راهکار برون شده، یکیش اینه. اصلا خود حتی زنده بودن خدا هم بعدا میبینیم که منجر به نیهیلیزم میشه توی تقریر مسیحی یهودیش. این اصلا مسیحیت و یهودیت دقیقا چون آلربردی هم به این دنیا اهمیت نمیدن. حالا نکته که میخوام بگم اینه، شما اگه میخواید نیهیلیزم رو ببینید از در و دیوار این جهان، یعنی آقا زندگی شما در وقتی خدا زنده بود یه غایت داشت، دوست داشت من در زبان یونانی به این غایت میگن تیلوس، یعنی یه هدفی داشت، کیهان یه هدفی داشت، من فرد داشت بودن و نبودنم، من با آدمان دیگه من یه هدفی داشتم، یه جایی داشتم میرفتم تو منظومه کیهان، ولی ناگهان این غایت مرد. به خاطر همینه که شما برید یقه جوانان امروز رو بگیرید، به خصوص تو کلان شهرهای که خدا مرگ خدا بیشتر میشه، برید یقه جوانان امروز رو بگیرید بهش بگید که تو امیدی داری؟ امید کنید. آرزو داری؟ انتظار، چشمنداز، امید، رؤیا داری؟ تو رؤیا نداری؟ اون کسی که نمیدونم هواپیما رو ساخته، اون کسی که 11000 صفحه پدیدار شناسی نوشته، اون کسی رؤیا داشته. امید نداری، رؤیا نداری، آرزو نداری، عشق نداری، نمیدونم، یعنی هیچی نیست، همه اونا مرده. نمیدونید یعنی این اوج این نهیلیزم تو کلان شهر شما میتونید ببینید. دیدیم که وقتی نیچه میگه شبه نهیلیزم رو پرام میرسه یعنی چی؟ دیدیم چجوری میتونه نهیلیزم شما رو بلرش کنه، تبدیل کنه به یه آدم مرده تو کلان شهر، تبدیل کنه به یه کسی که تا که چی؟ هیچی نداری. نهیلیزم شما نمیشید، نهیلیزم شما را میشود، نهیلیزم شما را فرا میگیرد، نهیلیزم میاد پس یقتون رو میگیره و وادارتون میکنه تزمین کنید در مقابلش. امید ندارم، آرزو ندارم، حتی اکثرش مثلا چه میدونم ماشین خوبی گیرون بیاد، شهر خوبی کنه، امید من همینه. یکی امیدش این بوده مثلا چه میدونم تاریخ جهان رو منحرف کنه ببره یه سمت دیگه، یکی امیدش اینه که مثلا ماشین سرویس کنه. حتی اکثر امیدمون رو مارکت تعریف میکنه، حد اکثر آرزومون رو مارکت تعریف میکنه، حد اکثر رویامون رو مارکت تعریف میکنه. خدا مرده و نهیلیزم رو میتونید تو قاب نقاشی های غربی ببینید، میتونید اینجا ببینید، میتونید تو چهره غمزده شخصیت های دگا ببینید. اینا بیجهت بابندی نقاشی نیست، هر نقاشی تمزی که من دیدم نقاشی ها و شعرهایی که هیچ رابطه ارگانیک با شرایط چون ندارن، نقاشی ها و شعرهایی که کشور ما سرده میشه، مگر نقاشی باشه قرار اساسا رابطه ارگانیک با حال روز یه وردی داشته باشه. این داره به من خبر میده یه اتفاقی افتاده، این داره به من خبر میده اینا دوستا نگاه کن اشتباهش باز اینجا کار نمیکنه. آقا یه چیزی داره، یه بالاخره کفی داره، سقفی داره. این تابلوی که دست قبلا شهر داده این تابلو، یعنی در واقع اون زن رنسانسی ما یواش یواش نمیفهمید که خدا خواهد مرد. خدا خواهد مرد میتونید تو این چهره غمزده سوزی ببینید، نهیلیزم رو میتونید تو این چهره غمزده سوزی چه امیدی داره به سوزی بگید فردا چه خواهد شد، پس تو ساعت یاد سر کار شب پس فردا چه خواهد شد، باز هم همین خواهد شد. به نظر تو سوزی نجات دهنده منجی خواهد اومد؟ به شما خواهد سوزی خواهد خواهد برای چی فروخ میگفت نجات؟ اینه که شعر وقتی میشه فروخ فرق داره، نجات دهنده در گور خفته. نهایتا میخوام بگم که در واقع دنیا مدرن شده، نرد اومده، راهن اومده، استیشن اومده، یعنی این آدم خب همونه، این آدم با خاصی برش نیفتده، یا خب این کاربند لاندری، یا خدا مرده، یعنی دنیایی که درش تو اضطراب داری، تو افسردگی، تو دلاشوبه داری، تو ناراحتی و دائم میری دکتر این مشاورت نشسته اونجا، مشاوری که مارکت تعریفش کرده حتی میدونه چجوری باید تو رو تیغ بزنه، میری اونجا میشینی پا رو پا
و هیچ کمکی نمیکنه، سیتال فرام بخوری کمکی نمیکنه، یه مدت کمکی میکنه، فلوکسیتین یه مدت کمکی میکنه، به خب خدا مرده. به همون دلیلی که قبل از سیتال فرام افسرده بودی، وقتی سیتال فرام رو قطعش کنی به همون دلیل دوباره افسرده خواهی شد. یه خبر برای سایکیاتریستا دارم که در واقع درمانتون بوده خیلی موقت و استیجاجی و کوتاه مدت، فقطش کنه همون دلیل بود دوست داشتم که این افسرده شده بود. اون وقت سر جاج اردون براش مجبور خوب بعد دوباره میادش. خدا مرده یک همچین وضعیتی رو در جهان معاصر بشه. راست خب امروز باز من حرف دارم بزنم منتها دیگه فکر کنم خیلی خسته شدیم. مرسی از حضور تک تکتون. مرسی.